بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در از سوی دیگر برای شمول اطلاقات و عمومات آیات و روایات نسبت به موضوعات نو و جدید و مستحدث می شود به آیات و روایاتی استدلال کرد. طایفه اول خود اون سه آیه شریفه بود. دلیل دوم روایاتی بود که در ذیل اون آیات حاوی اون شمول آیات قرآن بود که 12 روایت بود در نور الثقلین. و دلیل سوم هم روایاتی بود که در باب قرآن تعبیر کرده بود به این که یجری مجرى الشمس یا غضب الی یوم القیامه و امثال اینها. این سه دلیل رو بررسی کردیم و ما برخلاف اون چه که در الفائق آمده و گفتهای از این قبیل با یک مقدماتی و با دقتهایی دلالت اینها را به نحوی پذیرفتیم و مخصوصا اگر حالا این مجموعه اینها کنار هم جمع بشه باز خودش همدیگه را معاضدت میکنه و تقویت میکنه. این سه دلیل بود از آیات و روایات، ولی همه پیرامون خود قرآن بود. محدوده دلالت اینها همون قرآن بود. اگر هم دلالت این سه گروه را بپذیریم نتیجه میشه که آیات قرآن شمول داره برای همه ازمنه و امکنه هست و عمومات آن هم و اطلاقات آن هم نسبت به مصادیق جدید استیعاب و شمول دارد. این ستاب مخصوص قرآن بود. اما دلیل چهارم میاد فراتر از قرآن و شامل اخبار و روایات هم می شود. دلیل چهارم روایاتی است که میگه که در قرآن برای هر چیزی نشانی وجود داره در قرآن یا اخبار. مجموعه قرآن و خبر را شامل و محیط بر همه مسائل و موضوعات می داند، از جمله موضوعات مستحدث. پس این دلیل چهارم میاد از قرآن فراتر و شامل اخبار و روایات هم میشه و در حقیقت میگه که قرآن و روایات همه چیز را پوشش میدهند و شامل میشوند و موضوعی از اونها بیرون نمیماند. در این بخش عمده همون روایتی بود که در از کافی نقل شده بود و در نور الثقلین ما خواندیم که روایت 187 در نور الثقلین ذیل آیه تبیانا لکل شیء آمده بود و اون روایت هم روایت حماده که بنابر نظر خیلی ها این روایت معتبره، چون داره که از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، عن یونس ابن عبد الرحمن، عن حماد. ما البته در محمد ابن عیسی ابن عبید یک تردیدی داشتیم ولذا خالی از ضعف شاید نباشه، اما مثل خویی و دیگران این روایت را قبول دارن. حالا این روایت هم من در سندش این نکته رو بگم که اینجا جای قاعده تبدیل سند هم هست ولی به درد نمیخوره، برای اینکه در اینجا داره یونس ابن عبدالرحمن رو الان بیارید. یونس ابن عبدالرحمن هم به گمانم، البته اینا دارم حافظه‌ای میگم، به گمانم از اوناییست که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته وارد شده. پس تو سند این روایت اینه: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی از یونس ابن عبدالرحمن عن حماد ابن عیسی. تو این سند که چهار تا داره از یکی از سندهای نزدیک مرحوم کلینی است که با چهار نفر میرسه به امام که امام صادق فرموده، اون وقت تو این سند اونی که محل بحثه همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی نیست که دیروز عرض کردم محل اختلافه و آقای خویی تصحیح میکنن، ما یک شبهی درش داریم که مطمئن به تصحیحشون نشدیم، منتها این بلاز سند محل اختلاف محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. راه حل این سند ابتداعا ممکنه کسی بگه که با قاعده تعویض سنده، اون چرا؟ برای اینکه راجع به یونس ابن عبدالرحمن درست میگم گفته که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته.
نه داخل بخونید.
عن محمد ابن حسن و عن احمد ابن محمد ابن حسن عن حدیثی عن فور و اخبرنا بزاری توری جبن عن حدیثی جهیر عن محمد ابن حسن عن سر و محمد هنگری و علی ابن ابراهیم و محمد ابن حسن صفار کلوهم عن ابراهیم ابن هاشم عن اسماعیل ابن
افر. حالا من یک تردیدی داشتم ظاهرا خب حله این سند گرچه محمد ابن عیسی ابن عبیدش محل اشکاله از نگاه ما، البته از دیده آقای خویی درسته، اما اگر کسی اون بحثی که الان داشتیم در فقه مطرح میکردیم قاعده تعویض سند را بپذیرد اولا و ثانیا اون را تعمیم بده به کافی و من لا یحضر، اون وقت اینم از کافیه شامل اون میشود و یونس ابن عبدالرحمن که بالا دست محمد ابن عیسی ابن عبیده اون طرف داره، چون اخبرانا به جمعی کتب و روایت داره و در این سه چهار سند بعضیش درسته جوری که قدیم به ذهنم میاد، با اون وقت این سند درست میشه. این بحث سندیش با قاعده تعویض سند، بنابر این که کسی اون قاعده را اصل آن را بپذیرد و شمول و توسعه اون نسبت به کافی و من لا یحضر هم را بپذیرد، اون وقت اینم درست میشه. حالا متن سندم روایتم این بود: ما من شیء الا و فیه کتاب او خبر، ما من شیء الا و فیه کتاب او خبر، هیچ چیزی نیست مگر اینکه در باب اون قرآن یا خبری وارد شده است. همه چیز در قرآن و سنت تعیین تکلیف شده است. استدلال به این شده به عنوان دلیل چهارم که مجموعه قرآن و اخبار شامل همه چیز می شود. همه چیز هم یعنی چه اونی که اون زمان بوده، چه اونی که بعد متجدد میشه. و اگر بخواهد شامل همه اون موضوعات آینده و جدید و مستحدث بشود، راهش اینه که بگیم عمومات و اطلاقات اینها مخصوص مصادیق موجوده در عصر صدور نیست، مصادیق عصر متأخر را هم میگیرد. این میشه دلیل چهارم که شامل اخبار هم میشه و استدلالش هم به همین بیانی که عرض کردم. پس وجه استدلال و تقریر و تقریب استدلال اینه که همه چیز حتی اون چیزهای مستحدث میگه در قرآن و خبر تعیین تکلیف شده و این تعیین تکلیف نمیشود مگر اینکه بگوییم عناوین مطلق و عام این اخبار و آیات مصادیق جدیدم رو میگیره، ولی اگه اونا رو نگیره چجوری میگیم تا آخر قیامت همه چی داره تعیین تکلیف میشه؟ حالا ما بحث تشریعاتمون داریم، حالا اونو بحث میکنیم الان، ولذا همه چیز داره. خب این روایت و تقریب استدلالش ممکنه حالا روایات دیگری هم در از همین قبیل باشه و عمده شد همین روایت باشه. برای بررسی مسئله چند موضوع و مبحث و جهت را اینجا ما به ترتیب بحث میکنیم. مطلب اول این است که نسبت این روایت با اون طوائف قبلی چه نسبتیه؟ اون طوائف قبلی چه خود آیاتی که مهمترین سه آیه بود، چه حدود ده روایتی که میگفت همه علوم، علوم عالم و جهان و تشریع و تکوین در قرآن جمعه، با این روایت که میگه که همه چیز، حالا چیزش حالا تشریع یا تکوین هر دو یا فقط تشریع، در قرآن و سنت هست، از چه قراره اینا چه نسبتی با هم دارن؟ اولی داره میگه، اون طایفه های قبل داره میگه که همه حقایق و معارف در قرآن منتویست، این میاد میگه که مجموعه قرآن و سنت حاوی همه حقایق هست. طبعا این طایفه جدید و این روایت و اون چی که این مضمون رو دارد نفی اون اولی نمی کنه، چون اینا مثبته اینن دیگه، چون اون داره میگه که قرآن حاوی همه حقایق است، تا اونجا که امام میگه همه عالم مثل کف دسته برای من و همه اینام رو از قرآن من میدانم، این یک بیانه. این بیان دوم که نیامده لسان نفی داشته باشه که نه اینا تو قرآن نیست، تو قرآن و خبر با همه، نه اینا هم یه لسان اثباتی داره، میگه که همه حقایق و معارف، همه حالا معارف، حالا قدر متیقنش، همه معارف دین و تکلیف همه موضوعات از منظر دینی یا در قرآنه یا در خبره، تو یکی از این دوتاست. و عرض شود که این نفیی نداره که بیاد بخواد با اون نسبت مطلق و مقید پیدا بکنه، بلکه دوتا مثبته اینن. اون داره میگه همه چیز در قرآنه، این میگه همه چیز در قرآن یا سنته. این از این جهت نمیشه بگیم اینها با هم تقابلی یا تعارضی دارند و مثلا تقییدی باید انجام بشد و چیزی از این قبیل لازم نیست. بله، عرض شود که باید یک، علی رغم این که اون تعارض با اون معنا وجود نداره، اما در این حال این سوال وجود داره که اون داره میگه که همه چیز در قرآنه، این داره میگه همه چیز در قرآن یا سنته. در اینی که اینها مثبتینند و اطلاع و تقیید مثبت و نافی نیستن که اطلاع و تقییدی یا تعام و تخصیصی ورود داشته باشه، در این حال این سوال پیش میاد که عرض شود که اون که میگه که همه چیز در این کتاب جمعه، این بعد میاد میگه که پاسخ هر چیزی در قرآن یا سنت، یک تعارض بدوی در این حال در بین اینها پیدا میشه. آخه در حد مفهوم نیست، همینجور تو ذهنم همینجور میاد و میره که کسی ممکنه بگه که نه اینا مثبته نیستن و نوعی تنافی بین اینهاست. حالا به این بیان بگیم دیگه، ممکنه کسی بگه که نه این مثبته نیستن، یه نوع تنافی بین اینا وجود داره. علتش اینه که وقتی که این داره میاد میگه که همه چیز در قرآنه، خب ظهورشونه که همه چیز در قرآنه. اما این دومی که میاد میگه همه چیز در قرآن یا سنته، این مثلا معناش اینه که در یکی از اینا به تنهایی نیست، در این حد مفهوم داره. نمیدونم اگر داشته باشه اون وقت این یه نوعی تعارض اینجا پیدا میشه. بله؟ حالا چرا حالا اونو بعد میگیم؟ چرا حالا حلش که روشنه بعد میگیم؟ من تا میخوام ببینیم تعارضی وجود داره یا نه تعارض میده. اگر کسی بیاد بگه که این او که میگه یا اینه یا اینه، معناش اینه که هیچ کدوم تنهایی نیست. اگه کسی این مفهوم رو از این او برداشت بکنه، اون وقت نوعی تعارض پیدا میشه. وقتی میگه کلمه اما اسمون او فعلون او هر، معناش اینه که کلمه هیچ کدوم اینا تنهایی نیست، کلمه یکی از ایناست. داره نفی میکنه که کلمه یکی از اینها به طور منحصر باشه. اگر اینجور دلالتی در اینجا باشه، اون وقت یه نوع تنافی پیدا میشه. پس نسبت این را با اونها اگر بخوایم بسنجیم، دو جور میشه و احتمال داد. یکی احتمال اینه که بگیم اینا مثبتینن و تنافی بینشون نیست. احتمال دوم اینه که کسی بیاد بگه که این تردید به نحو اوی که اینجا آمده، معناش اینه که هیچ کدام از اینها به تنهایی حاوی همه اشیا نیستن، بلکه دوتایی به نحو او حاوی همه اشیا هستند. اگر اینجور برداشتی از این و دلالتی از این روایت رو کسی بپذیرد، اون وقت البته تنافی پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه یک چیز نافی هم این وسط سر و کلش پیدا میشه. این داره میگه این تنهایی اونجوری نیست، اونم میگه این تنهایی نیست، این دوتا به نحو احدهما حاوی کل حقایقه. اون وقت این یک تنافی مثلا ممکنه به ذهن بیاد. برای حل این، حالا اگرم کسی بگه اینجور تنافی وجود داره، اون وقت باید راه حل هایی وجود داره که یک راه حلش اینه که یه راه حلش که با بقیه روایات نام سازگاره اینه که در عرض شود که از یک چیز دیگه کمک بگیریم برای رفع این تعارض. اونی که ازش کمک باید بگیریم اینه که در روایات زیاد ما دو تا مطلب رو شاهدیم. یک مطلب این که ائمه گفتن روایات هر کدام از ما روایات پیغمبره، روایات هر کدام از ما روایات پیغمبره. این همون وحدت روایات ائمه است که نتیجهش همون انسان 2300 ساله میشه. یعنی اینا مثل یه آدم هستن، هرچی من میگم ان آبایی ان رسول الله. این یک قانون داریم ما در روایات که به شکل یک اصل بررسی شده و به شکل یک کتابی جزوه یک کتابچه هم منتشر میشه که خبر ندارم در چه مرحله، چون عمده بحثاشو انجام دادیم، حالا در چه مرحله نمیدونم، به زودی چاپ میشه که این مجموعه در حکم یکی هستن. تموم شده دیگه، یکی از اون ده 20 موضوع محوری باب اجتهاده که همینجور در طول این ده 15 سال جست گریخته کار شده، چند تاش داره آماده میشه، یکیش هم اینه که انشالله چاپ خواهد شد. این یک مسئله. یک مسئله دیگری هم ما در روایات داریم که اینم مهمه، وان اینه که میگه اصلا روایات ما همه تفسیر قرآنه، روایات ما همه تفسیر قرآنه. پس یک قانون اینه که روایات ما همش یکیه، هرچم ائمه میگن به پیغمبر میرسه و ما در حکم واحد هستیم، کلنا نور واحد، و متأخر همه به متقدم برمیگرده، به اون منبع پیشین برمیگرده و میرسه به رسول خدا. این یک قانون. قانون دومم این که هرچه در اخبار و روایات هست، همه اینها از قرآن برگرفته شده. این هم در روایات آمده، تو همون روایات زیل آیه تبیان لکل شیدن نور و سقلین، بعضیش همین بود دیگه، میگفت که هازا یعرف من کتاب الله. در جاهای مختلف فرمودن یه حکمی که میگه که اصلا ما از قرآن نمیتونیم بفهمیم، حضرت فرمودن ما این رو از قرآن داریم میگیم. همه را به قرآن برمیگردونه. روایات مطلقی هم داریم که این علوم همش به قرآن برمیگرده، این معارف همه ریشه در قرآن داره. این قانون دومی که در روایات آمده، اون وقت اگر ازش کمک بگیریم ممکنه با اون بیایم این تعارضی که اینجا متصور بود برداریم. این که آیه میفرماد که آیات و روایات طایفه اول و دوم میفرمودن که همه حقایق دین تو قرآنه، اون اعم بود از ظاهر و باطن. این روایات که میاد میگه که همه حقایق در قرآن یا سنته، این در قرآن یا سنته، معناش اینه که عرض شود که یا در معناش ظاهره، یعنی تکلیف همه چیز در ظواهر قرآن یا روایات تعیین شده. اگر اون اولی ها را بخواید تفسیر بکنید، باید بگید همه چیز تو قرآنه به ظاهرهی و باطنه. اما این روایت میگه چی؟ میفرماد که تکلیف همه چیز در به ظاهر در آیات یا روایات تعیین شده. پس سطح این دوتا فرق کرد، اونی که حصر در قرآن میکنه عم از ظاهر و باطنه، اینی که نه میگه در قرآن یا روایته، این به ظاهر داره توجه میکنه. تکلیف همه چیز در ظاهر قرآنی یا ظاهر روایات تعیین شده.
دسته سومی از روایات رو اینجا داریم، دو قصد بشه روایاتی که میتواند لن تجدا علما صحیحا الا عند اهل البیت.
چی؟
روایاتی که میتواند لن تجدا علما صحیحا الا عند اهل البیت، این در
کناری برداشت بشه یا نه؟ نه چیز درستیه، ولی خیلی تو این بحث ما الان اثری نداره.
تو جا میگه ما من شهید الا عند اهل البیت، یعنی اینجا اهلش به طور خاص حتی قرآن ما مطرح نمیکنه. یه سری
روایت
میگن
قرآن،
یه سری
روایت
میگن
قرآن رد میگیره. ها اون یه بحث دیگه ایست، باید ببینیم که اون چرا اون ارزش بحث داره، ولی حالا الان تو این خیلی تأثیر نداره، تو این خیلی تأثیر نداره، ولی جای خودش چرا اونم بحث هست، شاید ما در ادامه بهش بپردازیم. درست، حالا اونم جای خودش اهمیت داره، شاید هم در ادامه بهش بپردازیم، ولی در این رفع تعارض این خیلی شاید مؤثر نباشه. بنابراین عرض شود که شاید بشود گفت که راه حل اون تعارضی که تقریر شد بین اینها، اگر وجه تعارضی رو بپذیریم، راه حل اون شاید این باشه که آیات و روایات قبلی میگه همه چیز در قرآن اعم از ظاهر و باطن، اما این که میگه که همه چیز در قرآن یا روایاته، یعنی عرض شود که در ظاهر. این یه راه حل. راه حل دومی که اینجا متصوره، اینم رو دقت کنید، این راه حل دوم با اون بحث شما بی ارتباط نیست، با اون اینه که این روایات میگه که همه چیز یا در کتاب یا در سنته، ولی به نحو مانعت الخلو، اوش مانعت الخلو نه مانعت الجن، اوه مانعت الخلو نه مانعت الجن. اگر او را تفصیل حقیقی بگیرید میفته تو اون مسیر و حلش هم باید اون راه حل اول آورد. اما اگر بگید نه او اینجا مانعت الجن را داره میگه، میگه همه چیز بالاخره یا تو مانعت الخلو را میگه نه مانعت الجن، مانعت الخلوی است، میگه همه چیز یا اینجاست یا اینجاست، چیزی از این دوتا بیرون نیست. که این به احتمال زیادتر این سازگارتره که اوه اینجا اوه تفصیل چی بهش میگن، حقیقی میگن مانعت الجمع و مانعت الخلو و حقیقی دیگه، تفصیل حقیقی نیست که بخواد بگه که مثل کلمه ما اسمان و فعلان و حرف، بلکه این مانعت الخلو که در محاوره ما زیاد داریم، مانعت الخلو که میگه تکلیف همه چیز در یکی از این دوتا معلوم شده به نحو مانعت الخلو که نمیشه از این دوتا بیرون باشه، و این منافات نداره که در هر یک از اینا جدا همه اینا باشه، منافات با اون نداره، از اینا بیرون نیست، میخواد چیز دیگه رو نفی بکنه. و اینکه هر یک از اینها هم حاوی کل باشن مانعی نداره، حتی ممکنه کسی بگه اخبار خودش حاوی کل حقایقه. اینم یه رای حل دیگری است که در اینجا ممکنه کسی ارائه بده. حالا به این مسئله، این مسئله اول بود در این نسبت این روایت با اون آیات و روایات طوائف قبل. شاید در ادامه یه بار دیگه به این برگردیم بعد از بعضی نکات دیگه که عرض خواهیم کرد. نکته و بحث دوم ذیل این روایت اینه که این مامن شیء، شیء که در اینجا عموم هم داره چون میگه نکره در سیاق نفی، ما من شیئن الا و فیه کتاب، این شامل تکوین و تشریع میشه یا فقط شامل تشریع میشه؟ ما من شیئن الا و قد ورده یا و فیه کتابون او سنه او خبر، مقصود همین معارف دین و احکام شریعت و مسائل اعتقادی اخلاقی احکامی است، یا اینکه نه شامل همه حقایق عالم و عالم تکوین اونها میشه. این روایت که مواجه با این سواله و همون دو نظریه‌ای که قبل در آیه تبیان لکل شیء بود طبعا اینجا هم وجود داره. یه نظریه اینه که این فضای آیات و روایات ما همون مسائل تشریع را میگه که در هدایت بشر مؤثره و اصلا منصرف از بحث‌های تکوینی فیزیک و شیمی و نمیدونم مسائل خارج از حیطه احکام و اخلاق و عقاید، ولذا این عموم داره ولی منصرف از مسائل عالم تکوینه، اختصاص به مسائل معارفی و تشریع داره. این یک نظره که حتی در آیه قرآن هم بعضی اینو گفته بودن و میگن. نظر دومم اینه که نه، ما من شیئن همونطور که در تبیان لکل شیء عام بود و مطلق بود و انصراف گفتیم نداره و روایات هم اون رو تأیید میکرد که شامل همه چیز میشه قرآن، اینجا هم همینطور. این دو نظریست که اونجا بود اینجا هم هست. ممکنه کسی اولی رو ترجیح بده بگه که اونجایی که پای قرآن به میان میاد که خود فرق داره با اونجایی که پای خبر به میان میاد، ولذا این اون انصراف رو در اینجا مثلا ما باید بپذیریم بر خلاف آیات قرآن. در نقطه مقابلش هم ممکنه کسی دومی رو ترجیح بده که بگه همین که کتاب اینجا آمد و تبیانا لکل شیء رو گفتیم عام میگیریم و مانع الخلو هم گرفتیم، اونا اصلا خودش قرینه میشه برای اینکه ما من شیء اینجا هم باز عام باشه. یعنی ما من شیء این فی عالم تکوین و تشریع الا و فیه کتاب و سنت و خبران، با قرائن قبلی اینم رو باید عام بگیریم و نظر دوم رو بپذیریم که ظاهرش هم همینه. اگر البته اگر ما بودیم و فقط این خبر، چرا ممکن بود و انصراف رو بپذیریم، ولی این شواهد پیرامونی موجب میشه که ما این تعمیم رو بدیم. حالا اگر هم در کتاب، در علتش هم اینه که اگر در خبر هم بگیم اینجوری نیست، بگیم سنت حاوی همه حقایق تکوین نیست، کتاب یک ادل و وزن دیگر اونه در این روایت و اونم که ما قطعی گفتیم که شامل همه عالم تکوین و تشریع میشه، ولذا اون قرینه میشه که این شمول و عموم رو در اینجا هم بپذیریم چون کتابم آمده. اینم حالا دو احتمالیه که اینجا وجود داره. البته به قاطعیتی که در آیات ما میگفتیم اینجا نمیگیم، ولی در این حال همه اونا شاهد میشه که اینم عموم داره و همه رو میگیره. اینم مطلب دومه در این آیه شریفه. مطلب سومم اینه که این منشأ باز محل سؤاله که شامل ما منشأ اون زمان میشه یا ما منشأ فی ای زمان من الازمنه الى قیام یوم القیامه. اگر اون اولی باشه خب اینجا خیلی نمیشه بهش استدلال کرد برای موضوعات جدید، ولی اگر احتمال دوم باشه میشود استدلال کرد که طبعا هم اینجا احتمال دوم از هره که ما منشأ الا فیه کتابان و خبر با قرینه اون روایاتی که میگه دین برای همیشه است و برای همه موضوعات و همه چیونها، ظهور این همون شمول نسبت به شیء است، حتی اون شیئی که در اون اصل نبوده و بعد پیدا میشه. اینم با مجموعه ادله و شواهد میشود گفت که این عموم از این جهت هم در روایت قابل قبول هست. سوال و بحث چهارمی که در ذیل این روایت هست اینه که این مقصود از این، حالا در محدوده احکام، حالا یه بخشی از این میشه مامت شین الا وفی کتاب و سنه، یعنی هر مسئله‌ای که شما دارید، هر سوالی در مورد افعال و رفتارتون دارید، همونجا کتاب یا خبر تعیین تکلیف کرده. این در محدوده افعال و رفتارها که این مامن شیئن پیاده بشه، یعنی تعیین تکلیف شده، تعیین تکلیف هر جایی متناسب با خودشه. پس مطلب چهارم اینه که وقتی که روایت میگه مامن شیئن الا و فیه کتابون او خبر، این فیه کتابون او خبر فی کل شیئن به حسبه، در عقاید یعنی معلوم کرده که بالاخره این عقیده حقه یا حق نیست، در اخلاق معلوم کرده که این درسته یا درست نیست، حسنون و قبیل، در افعال هم تعیین فی کتابون و خبر یعنی معلوم کرده که این کار درسته یا درست نیست، حکمی از احکام خمسه رو داره و بیان کرده. پس اینم یک مطلب که مطلب چهارمه که فی کتابون و خبر یعنی چی؟ میگیم فی کتابون و خبر فی کل شیئن به حسب معنا پیدا میکنه. در مورد توصیفیات و حقایق توصیفی و معارف توصیفی اعتقادی اونها، یعنی میگه که این حق و باطلیش و مثلا اینها. در مورد رفتارها فی کتابون و خبر یعنی اونجا حکمشو معلوم کرده. لذا این و الا و فی کتابون و خبر ممکنه سوال بشه که یعنی چی فی کتابون و خبر، مبهمه. ولی جوابش اینه که نه، این به حسب هر مورد معنای خودش رو پیدا میکنه و در فقه بیاد یعنی هر رفتاری تعیین تکلیف شده. اینم مطلب چهارم که بیاد باشه. حالا چهارتایی مطلب دیگه که انشاءالله از که یاد